ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قصر سفید حمله مرگبار در پشاور را نکوهش کرد. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده آماده است که از پاکستان در تلاش برای بهبود یافتن وضعیت حمایت کند. پیش از این انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد نیز این حمله را نکوهش کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، شمار کشته شدگان بمب‌گذاری انتحاری روز دوشنبه در مسجد در شهر پشاور به 100 تن افزایش یافته است. بسیاری از آنها افسران پلیس اند. اندکی پس از این حمله، سربکف محمد، یک فرمانده طالبان پاکستان معروف به TTP، مسئولیت این حمله را پذیرفت. اما چند ساعت بعد محمد خراسانی، سخنگوی TTP، این ادعا را تکذیب کرده، گفت که هدف قرار دادن مکانهای مذهبی سیاست آنها نیست. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته 1590 تن در افغانستان کشته شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان سه‌شنبه به نقل از بسم الله حبیب معاون سخنگوی این وزارت گزارش داد که رویدادهای قتل مشمول قتل‌های ناموسی، قتل‌های مرموز و قتل‌های خانوادگی و به دلیل خصومت‌ها می‌شوند. در ادامه به نقل از او آمده که پلیس در این مدت بیش از 360 قضیه خودکشی را نیز ثبت کرده است. معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان افزود که بیش از 1800 تن در پیوند به رویدادهای قتل در سال گذشته بازداشت شدند. این در حالی است که حکومت طالبان به نقض حقوق بشر و قتل‌های فراقانونی متهم شده است. سازمان صحی جهان میگوید که نقش زنان در عرضه خدمات صحی به خصوص در فصل زمستان بسیار مهم است. بخش افغانستان این سازمان ناوقت دیروز در توییتر نوشت که از فعالیت کارمندان صحی زن قدردانی میکند که در رساندن خدمات صحی به افغانان قربانی دادند. حکومت طالبان در سوم ماه جدی کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را تا هدایت ثانی منع کرد، اقدامی که با عکس العمل شدید بین المللی روبرو شد. شماره از سازمان های غیر دولتی هم فعالیت هایشان را به حالت تعلیق درآوردند یا متوقف کردند. بنیاد خیریه محمد نبی، ستاره معروف کرکت افغانستان، در شفاخانه 150 بستر تداوی معتادان با کودکان کمک کرده که والدینشان به مواد مخدر معتاد هستند. رئیس احمدزی، معاون مربی تیم کرکت افغانستان، در پیام ویدیویی در مورد توزیع این کمک گفته است که نیاز است دیگران به شمول تاجران با افراد تنگدست کمک کنند. همزمان با سرد شدن هوا در افغانستان، شمار نیازمندان به کمک‌های بشری نیز افزایش یافته است. سازمان ملل متحد گفته که در سال 2023 حدود 28 میلیون و 300 هزار تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. و محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، اسرائیل را به افزایش خشونت‌ها در کرانه غربی متهم کرد. او دیروز شنبه خواهان توقف تمامی اقدامات یکجانبه اسرائیل شد که به گفته وی در تضاد با توافقنامه‌ها و قوانین بین‌المللی است. او خواست فلسطینیان را یک بار دیگر تکرار کرد و افزود که اسرائیل به اشغال پایان دهد. در این اواخر افزایش خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، طرفین را به خویشتنداری دعوت نموده، تأکید کرد که واشنگتن به حل نزاع متحد است. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تام ویست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، میگوید زنان و دختران افغان که مجبور به نشستن در خانه شده اند فشار روانی شدید را تجربه می کنند. آقای ویست این را پس از دیدارش با مقامات پاکستان دیشب در توییتر نوشت. او گفته است که در جریان سفر دو روزه‌اش به پاکستان در مورد فرمانهای اخیر طالبان در افغانستان گفتگو کرده که بر اساس آن زنان از کار کردن در اداره‌های غیر دولتی و دختران از آموزش و تحصیل منع شدند. قرار است که آقای ویست به جرمنی و سوئیس هم سفر کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته که در دیدار با مقامات پاکستان در مورد تروریسم، وضعیت امنیتی، نیاز به اتحاد جهان و پیامدهای خطرناک فرمانهای طالبان گفتگو کرده است که به گفتش بر اساس آن دسترسی میلیون‌ها افغان به کمک‌های حیاتی و نظام آموزشی متاثر شده است. او گفته است که در جریان سفر دو روزه‌اش به پاکستان با جنرال سید آسم منیر لویدریستیز پاکستان، محمد صادق نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان و اسد مجید خان معین وزارت خارجه پاکستان گفتگو کرده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مکتوب در سوم ماه جدی کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را منع کرد. شماری از سازمان‌های غیر دولتی هم فعالیتشان را به حالت تعلیق درآوردند یا متوقف کردند. تام وست دیشب در توییتر نوشت که زنان و دختران افغان که مجبور به نشستن در خانه شدند، فشار روانی شدید را تجربه می کنند. او افزوده است که با زنان شجاع افغان هم دیدار کرده و نظریات انتقادی و خواستهایشان را شنیده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان دیروز در توییتر نوشت که در کنار ملاقات با تام وست، با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان هم دیدار کرد و حمایت بشر دوستانه آنها از مردم افغانستان یکی از مسائل مورد بحثشان بود. تام وست سفرش به چند کشور را یک شنبه گذشته آغاز کرد و تا روز شنبه از جرمنی و سوئیس نیز دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده دوشنبه در بیانیه گفت که تام وست با شرکای آمریکا در مورد یک اقدام منطقه‌ای و جهانی کار خواهد کرد که بیانگر موضع مشترک در پیوند به حقوق زنان و دختران افغان و دسترسی افغان‌ها به کمک‌های حیاتی خواهد بود. دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به رهبری امینه محمد و مارتین گریفیتس به گونه جداگانه در جریان ماه گذشته میلادی به افغانستان رفتند و در مورد مسائل مثل اهمیت رعایت حقوق زنان و دختران با مقامات طالبان گفتگو کردند، اما ظاهراً به توافق نرسیدند. سازمان ملل متحد در تلاش است که حکومت طالبان را ترغیب کند تا فرمانهایش در مورد کار و آموزش زنان و دختران را پس بگیرد.
گزارش بود راجع به سفر نماینده خاص آمریکا به پاکستان و گفتگوهای وی با مقامات پاکستانی. سعید محمد موسوی معاون وزارت صنعت معدن و تجارت ایران گفته که در ماه آینده یک مرکز تجارتی ایران در افغانستان گشوده خواهد شد. با گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ایران سه شنبه در یک نشست در مورد فرصت‌های تجارت میان افغانستان و ایران در تهران ابراز نظر کرده است. پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی در سال 2021 از افغانستان، ایران ظاهرا در تلاش داشتن نفوذ بیشتر در افغانستان است. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایران مثل کشورهای دیگر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما رفت و آمد دیپلماتیک میان طرفین وجود دارد و سفارت ایران در کابل هم فعال است. همکارم جعفر احمدی با خانجان الکوزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده که آیا می‌داند که مرکز تجارتی ایران در کجا ایجاد خواهد شد.
ما دقیق خبر نیستیم، من خبر درست و از زبان خود سفیر ایران نشنیدیم که مرکز تجارتی هدفش چی است. مگر ما قبلا امرای ایرانی تلاش داشتیم که یک رابطه مستقیم و رابطه منظمی داشته باشیم که او عبارت میشه از جوینت چمبر و اتاق مشترک. ما قبلا در اوائل جمهوریت البته اتاق مشترک با ایران داشتیم، در وقت مرحوم شهید مصطفی کاظمی و در اردو، در تهران و در کابل مرکز داشتن. بعدن با نسبت به بعضی معاذر این اتاق در ایران چون اتاق دولتی است و در افغانستان اتاق مربوط به سکتور خصوصی بود، او همی ترماندن ایرانی همی دفتر نگاه کردن به حسی اتاق مشترک افغانستان و ایران، اما در خود افغانستان این اتاق استایسته که به سکتور خصوصی آمد علاقه موجود نبودن و دوستای خارجی که علاقه نداشتن سپانسر نمیکردن این اتاق. به می خاطر چی شد این اتاق می ترماندن و به پیش نرفت. در می آخر پس تلاش دارن یک تعداد تجارای ما که در ایران است و همچنان دوستای ایرانی ما که در اینجا می آمدن تجاره که ما این اتاق باید فعال بکنیم. ما بالای این اتاق کار میکنیم و این اتاق باید فعال شود که یک مرکزش در تهران باشه و یک سنم در افغانستان باشه این در بخش حل منازعات تجارتی و در رفع مشکلات تجار ایران و افغانستان بین خود صحبت ها خواد کردن، شدید خواد ساختن و باز به دولت با امارت اسلامی و به خود ایران ورد پیشبینی خواد کردن. اتاق مطابق قانونی خود میتونند که اتاقای مشترک بعد از منظوری وزارت صناعت و تجارت و حوکی وزارت خارجه اتاقا را جور بکنن و با امضا برسانه. این همی پروسه پیلا جریان داره و ما در همی انتخاب هیئت مدیره شاستیم و در این کار میکنیم.
بله.
و دیگه مرکز تجارتی که ایران گفته اگر منظورش از همی اتاق است و دقیق است و اگر دیگه کدام مفهوم داره تعالی به سکتور خصوصی اطلاع داده نشده.
در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران در چه سطح است؟
اولین شریک ما، اولین تجارت ما، واردات ما از ایران زیاد هستند که از $1 بیلیون هم اضافه میشه، اگرچه تجارت عمومی ما به دنیا کم شده نسبت به در سال نسبت به جهان هم پایین آمده، کم آمده، واردات ما کم است، اما واردات ایران به افغانستان زیاد هستند، خصوصا مواد خوراکی و مواد سوخت که هستند اینمیا بسیار زیاد میان، مواد سوختی زیاد میان، گاز و نفت و مسائل و مواد خوراکی همچنان. اما از افغانستان متاسفانه که ما صادرات قدر نداریم، گاهی گاهی و می خسته و کرابیا و پشم با ایران صادر میشه، دو بسار کم است، از $20 میلیون زیاد نمیشه.
خانجان الکوزای عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درباره رابطه تجارتی با ایران معلومات داد. شنوندگان عزیز، در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن همکارم زبی شهزاد گزارش تازه ترین رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی امشب با انجام یک بازی ادامه پیدا می کند. تیم مای امارات که با 9 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار دارد، ساعت 6:30 شام به وقت کابل مقابل تیم گولف جاینتس مسابقه می دهد. تیم گولف جاینتس با 10 امتیاز جایگاه دوم جدول را در اختیار دارد. امشب برای تیم مای امارات 3 کرکتر از افغانستان، هر یک نجیب الله زدران، ظاهر خان و فضل حق فاروقی به میدان می روند و برای تیم مقابل تنها قیس احمد از افغانستان در ترکیب این تیم قرار دارد. این در حال است که شب گذشته تیم شارجه واریورز که از افغانستان 4 کرکتر در آن بازی می کنند مقابل تیم دزرت وایپرز با اختلاف 22 دوش شکست خورد و همچنان با 7 امتیاز در مکان 4 جدول باقی ماند. در این لیگ تا به حال تیم ابوظبی نایت رایدرز بدترین حضور را داشته است که از مجموعه 8 بازی در همه آن شکست خورده است و تنها 1 امتیاز را به علت تعویق یکی از بازی‌هایش کسب کرده است. این رقابت ها از تاریخ 13 جنوری آغاز شده است و الا 12 فوریه ادامه پیدا می کند. در همین حال فردا شب ساعت 8 به وقت کابل دو نماینده افغانستان در لیگ برتر کرکت آفریقای جنوبی رقابت می کنند. راشد خان به عنوان کاپیتان و آل راوندر و وقار سلیمان خیل به عنوان بالر برای تیم مایکپ تاون مقابل تیم دوربان سوپر جاینتس بازی می کنند. این مسابقه به میزبانی تیم دوربان سوپر جاینتس برگزار می شود. تیم مایکپ تاون با کاپیتانی راشد خان همکنون با 13 امتیاز در میان 6 تیم شرکت کننده در جایگاه 5 جدول ایستاده است. این تیم در 3 بازی باقی مانده نیاز دارد که امتیازات لازم را به دست بیاورد تا در میان 4 تیم برتر این لیگ قرار گیرد که با این شرایط شانس حضور به دور بعدی را خواهد داشت. در این لیگ تنها 4 تیم به مرحله پلی آف راه می‌یابند و 2 تیمی که کمترین امتیاز را به دست بیاورند از دور این لیگ حذف می‌شوند. هفته 17 لالیگا اسپانیا امشب با انجام یک بازی مهم میان تیم‌های بارسلونا و رئال بتیس پیگیری می‌شود. این مسابقه امشب ساعت 12:30 به وقت کابل در استادیوم ویامارین که ورزشگاه خانگی رئال بتیس است برگزار می‌شود. در جدول رده‌بندی بارسلونا همکنون با 47 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 42 امتیاز دوم و تیم رئال سوسیداد با 39 امتیاز سوم می‌باشد. رئال بتیس حریف امشب بارسلونا با 31 امتیاز جایگاه ششم را در اختیار دارد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این هفته نیز با مطالب تازه و متنوع با شما هستیم. امیدواریم که شما نیز شنونده رادیو آزادی باشید و ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت: جالب ها در رسانه ها، داستانی برای کودکان با عنوان پستچی یا نامرسان از نویسنده جوان بانو سیده حسین.
پرندگان به هوشیاری کلاغ آفرین گفتند و او را به اتفاق آرای همه به حیث پستچی انتخاب کردند.
یادواره کوتاه در مورد آهنگ سمی سراج، یکی از هنرمندان مشهور افغانستان. میرخان مقری، یکی از آوازخوانان افغان، آهنگی را زیر نام زما وطن یادیگی یا وطنم بیادم میآید خوانده است که این آهنگ چگونه ساخته شده است.
خشپا و زویدوم او خوب که می وطن لیده کابل خار می
شد. شب بود و من خواب بودم و در خواب وطنم را دیدم، شهر کابل را دیدم، ولی وقتی بیدار شدم قلبم شکست.
جینا لولو بریجیدا، بازیگر اسطوره‌ای سینمای ایتالیا که در دهه 50 میلادی به شهرت جهانی رسید، روز دوشنبه گذشته در 95 سالگی در شهر روم درگذشت. سخنانی در مورد زندگی او نیز داریم.
لولو، لقبی که مردم ایتالیا از روی علاقه به او داده بودند، بازیگری در سینمای ایتالیا را چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کرد.
پارچه شعری از حبیب سادات، شاعر معاصر افغانستان، به صدای عفیفه ساکب. بخش 12 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره از مجله آزادی سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم با عنوان نویسنده هری پاتر از صفحه شریف قریشی، دومی خلیفه مسلمین از صفحه خالد حکیمیار و سومی قضاوت قوی. نخست هری پاتر. هری پاتر کیست؟ در 17 سالگی از دانشگاه رد شد. مادرش در 25 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. در 27 سالگی ازدواج کرد. شوهرش با او بدرفتاری کرده است. با وجود این دخترش به دنیا آمد. او در سن 28 سالگی طلاق گرفت و تشخیص داده شد که او به افسردگی شدید مبتلا است. در سن 29 سالگی او یک مادر مجرد بود که از رفاه زندگی می کرد. در 3 سالگی او نمی خواست روی این زمین باشد، اما او تمام اشتیاق خود را معطوف به انجام کاری کرد که می توانست بهتر از هر کس دیگری انجام دهد و این نوشتن بود. سرانجام در 31 سالگی اولین کتاب خود را منتشر کرد. او در سن 35 سالگی 4 کتاب منتشر نمود و به عنوان نویسنده سال انتخاب شد. در سن 42 سالگی در اولین انتشار 11 میلیون نسخه از کتاب جدیدش را فروخت. این زن جی کی رولین بیاد دارید که چگونه او در 30 سالگی به خودکشی فکر کرد. امروزه هری پاتر یک برند جهانی با ارزش بیش از 15 میلیارد دلار است. هرگز تسلیم نشوید، خود را باور کن، علاقمند باش، سخت کار کن، هیچ وقت دیر نیست. جالب دوم خلیفه مسلمین حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه از مردم شهر حمص خواست تا اسامی مردم فقیر و مستمند شهر حمص را برایش بنویسند تا جهت کمک به آنها امداد متداوم از بیت المال برای آنها مقرر گردد. زمانی که اسامی مردم مستحق شهر را به پیش خلیفه آوردند، اسم حاکم شهر حمص حضرت سعید ابن عامر را نیز در میان اسامی مستحقین و مستمندان دید. حضرت عمر رضی الله عنه شگفت زده شده با تعجب از مردم شهر حمص سوال کرد: چرا اسم حاکم شهر حمص در جزء فقیران شهر نوشته شده است؟ مردم جواب دادند که او تمامی حقوقش را بر فقیران و مستمندان خرج می کند و می گوید من در مقابل خدا درباره آنها مسئول هستم. خلیفه از آنان پرسید: آیا در او عیبی می بینید و در وظایفش کوتاهی می کند؟ گفتند: او سه عیب دارد و بس. اول آن که فقط قبل از ظهر در میان ما می آید، دوم آن که شب او را نمی بینیم، سوم آن که یک روز در هفته از ما پنهان می شود. وقتی حضرت عمر علت این کار را از سعید ابن عامر پرسید، او جواب داد: این حق است ای امیر المؤمنین، و دلیل این که من فقط قبل ظهر در میان آنها ظاهر می شوم این است که باید حاجت و نیازهای خانوادم را تأمین کنم و حتی خدمتگاری ندارم و همسرم بیمار است، لذا مجبورم خودم در خانه کار کنم. اما شب مرا نمی بینید، زیرا روز در اختیار مردم و در خدمتشان هستم، اما شب را برای عبادت خدایم وقت گذاشتم. پنهان شدنم در یک روز هفته به خاطر این که من فقط یک لباس دارم، آن را شستشو می کنم و منتظر می مانم تا خشک شود و سپس در میان مردم ظاهر می شوم. با شنیدن این سخنان عشق از چشمان حضرت عمر ابن الخطاب جاری شد. جالب سوم، قضاوت قوی. معلمی در روی تخته 6 معادله نوشت: 9 ضرب 1 = 7، 9 ضرب 2 = 18، 9 ضرب 3 = 27، 9 ضرب 4 = 36، 9 ضرب 5 = 45 و 9 ضرب 6 = 54. وقتی کارش تمام شد به دانش آموزان نگاه کرد. آنها دیگر نتوانستند جلوه خود را بگیرند و شروع به خنده نکنند. وقتی او پرسید چرا می خندید، یکی از دانش آموزان اشاره کرد که معادله اولی اشتباه است. معلم پاسخ داد: من معادله اول را عمدن اشتباه نوشتم تا درسی بسیار مهم به شما دهم. دنیا با شما همین گونه رفتار خواهد کرد. همانطور که می بینید من 5 معادله را درست نوشتم، اما شما به آنها هیچ اهمیتی ندادید. همه شما فقط به خاطر آن یک اشتباه به من خندیدید و مرا قضاوت کردید. دنیا همیشه به خاطر موفقیت ها و کارهای خوبتان از شما قدردانی نمی کند، اما در مقابل یک اشتباه سری با شما برخورد خواهد کرد. پس قوی تر از قضاوت هایی که همیشه وجود خواهند داشت باشید. این جالب را از صفحه ملک فاروق دوران برگزیده بودیم. درود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. به سلسله نشر داستان ها برای کودکان در این هفته داستانی داریم با عنوان پستچه یا نامرسان، از نویسنده جوان بانو سیده حسین با ویراستاری استاد شفیق دی باج. سپاس از نویسنده و ویراستار. این داستان آموزنده برای اطفال نازنین را همکارم رویا معدومی می خواند.
دهکده کنار دریا پر از پرندگان شده بود. پرندگان مهاجر از کشورهای مختلف در آخر تابستان دسته جمعی به اینجا سفر می کردند. آنها روزها و شبها را در پرواز گذرانده به این دهکده گرم رسیدند. در بین راه اتفاقهای زیادی افتاده بود و با پرنده های متفاوت آشنا شده بودند. آنها هرچی برای تغذیهشان پیدا می شد را با هم می خوردند، به هم دیگر کمک و از هم دیگر مراقبت می کردند. پرنده ها در بین راه از بالای کوههای سر به فلک کشیده و دریاها و دریاچه های بزرگ و کوچک عبور می کردند و از دیدن زیبایی های طبیعت لذت می بردند و با هدفی که داشتند از پرواز باز نمی ماندند. وقتی به آن دهکده گرم و آشنا رسیدند، همه دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که مانند سالهای پیش به کارهای دهکده نظم بدهند و با همکاری یکدیگر تقسیم وظیفه کنند و چند ماه موسم سرما را در کنار هم به خوشی بگذرانند. روز اول با پیشنهادهایشان گذشت. آنها پلیس، معلم، صفاکار، دکاندار، مامور آبرسانی، مامور آتش نشانی، قاضی، وکیل، دایه، خیاط، کفاش و غیره انتخاب کردند و همه از این تفاهم و موفقیت راضی به نظر می رسیدند. پس از ختم مشاوره و تعیین افراد مسئول، کلاغ سیاه بزرگ بدون شغل مناسب ماند. آنها هرچی فکر می کردند شغل که مناسب او باشد را نمی یافتند. کلاغ سیاه بزرگ که هوشیارترین پرنده هاست فکر کرد و گفت: ما هر شغل داریم، ولی چرا یک پستچی نداریم؟ من می خواهم در این دهکده زیبا پستچی باشم و از دهکده نامه ها و پاکت ها را به آدرس های دور ببرم و به دیگران برسانم و از آنجا به شما بیاورم. پرندگان به هوشیاری کلاغ آفرین گفتند و او را به اتفاق آرای همه به حیث پستچی انتخاب کردند. کلاغ فردا صبح زود بیدار شد، بکس نامرسانیش را به گردنش آویخت و پیش روی آشیانش منتظر ماند. دیر نگذشت که مادر مرغابی ها پیشش آمد و یک پاکت را به او داد. کلاغ هوشیار روی پاکت را دید و گفت: بهتر است که در بالا طرف چپ روی پاکت نام و نام خانوادگی خود را بنویسی، نام سرک، شماره، خانه و در زیر کد پستی با نام محل را هم اگر بنویسی کار من ساده تر می شود و زودتر نامه ها را می توانم برسانم. مادر مرغابی ها نامه را گرفت، تشکر کرد و رفت که اصلاحش کند. پرستو که از جمله پرنده های مهاجر و در بین پرندگان بسیار تیز پرواز است، با بسته نسبتاً بزرگ آمد و گفت: چقدر خوب شد که تو پستچی شدی. حالا من مجبور نیستم که بسته ام را خودم ببرم و کارم را به موقع انجام دادن نتوانم. حالا با وجود تو بهتر به کارم میرسم. از زحمتی که برای ما میکشی متشکرم. کلاغ با دقت نگاهی به پشت نامه انداخت و متوجه شد که پرستو آدرس خودش یعنی فرستنده را در بالا به طرف چپ نوشته و سمت راست پایین بسته آدرس گیرنده را با نام و نام خانوادگی، نام سرک، نمره خانه و کد پستی محل خیلی واضح و درست نوشته است. کلاغ خوشحال شد و قول داد که همین امروز بسته او را به دوستش برساند. وقت عصر خسته از کار برگشت، نامه ای را با خود آورده بود که معلوم نبود مربوط کدام پرنده است. فردا بعد از جستجوی بسیار بالاخره صاحب نامه را یافت که خرمگس پیر بود، اما خرمگس هرچی کرد نامه را خواندن نتوانست چون بسیار ناخوانا نوشته شده بود. اما کلاغ هوشیار از عکس نامه فهمید که پسر کاکای خرمگس او را به سالگره خود دعوت کرده است. خرمگس از تیز هوشی کلاغ متحیر شد و تشکر کرد. همه پرندگان از داشتن پوستچی خوب و لایق خود خیلی راضی و خوشنود بودند.
داستانی بود برای کودکان با عنوان پوستچی یا نامرسان از نویسنده جوان بانو سیده حسین. راست گفتند که موسیقی سرحد نمی شناسد و منحصر به فرد و کرکتر خاص و یا تنها کسب کارآزموده های خراباتی نیست و حتی در گذشته نچندان دور هنرمند را چون سایر عوام به دید شایسته دیدن که هنوز موسیقی و آوازخوانی از دربار به بین مردم عام نیامده بود یک اصل پذیرفتنی نبود. و امروزه که موسیقی در کشور ما تا یک سال و اند قبل گامهای انکشافی را می پیمود، مرهون احسان چندشا و شهزاده است که موسیقی آورده شده از هند به افغانستان را از حیطه دربار با ریکارد شکنی و سهمگیری شهزاده ها در بین رفقای بیرون از دربار انتقال داد. از جمله امیر عبدالرحمن خان که هنوز جوان بود، تازه هوس تاج شاهی بر سرش زده بود، با سفر خود به بخارا با دیدن استادان کلاسیک خوان بخارایی و استماع موسیقی مزج شده هندی با آهنگهای فولکلور افغانی در کابل توسط استاد قاسم مرحوم و چند تر دیگر و نوازندگان خرابات، برخلاف نظر شاهانی چون امیر شیرعلی خان و امیر حبیب الله خان که موسیقی را خاصه دربار پنداشته مانی سیر آن در بین مردم گردیده بودند، شماری از شهزاده ها برعکس پدران خود نه تنها موسیقی را در بین مردم ترویج نموده و به کشف استعدادها پرداختند، بلکه عده ای از ایشان نزد استادان خرابات با مراسم گرمانی های مجلل زانوی شاگردی زدن و با سنت شکنی هنرمندان چیره دستی شدن، مانند شهزاده سردار سمیجان سراج، سردار فضل احمد زکریا مشهور به نینواز و چند دیگر. با آواز رسای خود حتی بعضی ها سبقه استادی کسب نموده و افزون بر آوازخوانی و نوازندگی کمپوزیتورهای با شهرتی شدند که امروزه نه تنها هنرمندان داخلی بلکه آوازخوانان کشورهای همسایه و منطقه نیز مرهون کارهای هنری ایشان در گستره موسیقی هستند. و شمار زیاد بزرگزاده ها در بیرون از دربار هم چون آن شهزاده ها آله موسیقی به دست گرفتند و آوازخوان های با نام تا سرحد جهانی شدند، مثل احمد ظاهر مرحوم که دست پرورده سردار نینواز بود که امروزه ورد زبان عام و خاص است. گفتیم شهزاده ها هم استادان موسیقی شدند. بله، در این هفته آهنگی داریم به صدای یک شهزاده از سلسله محمدزی ها، جناب سردار سمیجان سراج، پسر امیر حبیب الله خان، برادر شاه امان الله خان. به نوشته نویسنده و صاحب امتیاز سایت کابل نات جناب ایشرداست از این شهزاده خواندنهای مجلسی ثبت شده است. سردار سمی سراج شاگرد استاد قاسم افغان بوده و موسیقی کلاسیک هندی را به صورت علمی آموخته بود. نه غرور سرداری و نه پروای طعنه مردم داشت. با سرودهای زیبایش تا آخر عمر شادآفرین محافل دوستان بود. هیچ وقت به ارگ جهت خواندن حضور اعلی حضرت ظاهرشاه نرفت، بلکه روزی شاه فقید از فامیل تقاضا کرد که زمینه ملاقات و حضور در مجلس سردار سمی جان سراج را فراهم کنند، تا اینکه به همت خانم صالحه امین اعتمادی دختر سردار فاروق سراج، سردار آقا محفلی در منزلشان ترتیب داده شد و شاه با بزرگواری و علاقه به موسیقی تا آخر شب به شنیدن هنر موسیقی سمی جان سراج نشست و با دادن فرمایش های عالی سردار را همراهی کردند. به همین ترتیب موسیقی با موثریت این گونه اشخاص با نفوذ و اهل دربار اجازه یافت و بنابر قول مرحوم احمد زائر، زمانی که ارکان حکومت و بزرگان اقوام بنابر سنن و عادات ناپسند رایج به مرحوم دکتر عبدالظاهر صدر اعظم وقت پدر مرحوم احمد زائر گفته بودند که مانی آوازخانی احمد زائر شود، اما از جمله دلایل دکتر زائر صدر اعظم یکی هم این بود که شهزاده ها و سرداران دربار مستقیما شاگرد استادان خرابات شده و آواز می خوانند. پسر من هم حق دارد که مطابق ذوق و استعداد خود آوازخوان شود و بالاتر از شهزاده ها نیست. حتما مراد صدر اعظم دکتر زائر به خصوص همین دو تن سردار فضل احمد زکریان نینواز و سردار سمی جان سراج بوده است. علاقمندان موسیقی آهنگهای نینواز و کمپوزهای او را زیاد شنیدند و اما از سردار سمی جان سراج را کمتر. حال با نشر یک آهنگ ناب صدای سردار سمی سراج این یادواره را نیز به پایان میبریم.
بنسی بجای راما 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 بنسی بجای راما بنسی بجای راما راما کیسے بنسی بجای رام بجای رام بجای رام کیسے بنسی بجائے رام خاطرے بے آرزو خاطرے بے آرزو ادرنج یارا سود خاطرے بے آرزو ادرنج یارا سود خار خوش از ملنتی خار خوش از ملنتی ابر بهارا سود
یادواره کوتاهی بود در مورد آهنگ سردار سمی سراج، یکی از هنرمندان مشهور افغانستان.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در ادامه آهنگ هایی که در پیوند به وضعیت افغانستان و دلتنگی های دوری از وطن خوانده شدند، میرخان مقری یکی از آوازخوانان افغان آهنگی را زیر نام زما وطن یادیگی وطنم بیادم می آید خوانده است. همکارم در مورد چگونگی ساخت این آهنگ با میرخان و محبوب شاه محبوب شاعر این سروده گفتگوی کرده. گزارش با این آهنگ آغاز می شود.
زما وطن یادیگی
میرخان مقری ناهنگ را به زبان پشتو سروده است. میرخان مقری میگوید شعری از محبوب شاه محبوب در صفحه فیسبوک توجه او را جلب کرد و خواست تا آن را در قالب یک آهنگ بخواند، اما به خاطر ساخت آهنگ تغییرات نیاز بود و او پس از تماس با شاعر این شعر به ساخت این آهنگ آغاز کرد. آقای مقری به رادیو آزادی گفت که این کار با اشک و گریه همراه بود.
تلفن یو خواهد زن استم ده گیتار سره.
من با گیتار یک طرف گوشی نشسته بودم و آن طرف استاد محبوب با موبایلش. این طرف من کمپوز درست میکردم و گریه میکردم و در آن طرف او برای من شعر میگفت و گریه میکرد.
او هغه په کلیکو شرده.
یت اسمان فرخت د دنیا مستی هوا ماتا وزر را کړی.
میرخان مقری فرزند روانشاد عبدالله مقری آوازخوان سرشناس افغان است. پدر میرخان نیز ترانه‌های زیادی از عشق به کشور خوانده است. با محبوب شاه محبوب شاعر این آهنگ صحبت داشتیم. او درباره شعر خود به رادیو آزادی گفت:
خشپا از ویدوم او خوب کی می وطن لیده کابل خار می
شب بود و من خواب بودم و در خواب وطنم را دیدم، شهر کابل را دیدم، ولی وقتی بیدار شدم قلبم شکست و برای لحظه دست و پایم بی‌حس شد. این درد به سراغم آمد و نوشتم که وطنم را یاد کردم، کابلم را یاد کردم.
وطن یادیگی زما کابل یاد شوه.
محبوب شاه محبوب پیش از این در پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل تدریس میکرد و اکنون در خارج از کشور زندگی میکند. قابل ذکر است که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، شمار زیادی از افغانها از جمله شاعران و آوازخوانان کشور را ترک کردند. در ادامه خروج از کشور، شماری از هنرمندان آهنگ و شعرهایی در مورد غم و اندوه کشور و وضعیت جاری افغانستان سرودند که توجه دوستداران موسیقی را به خود جلب کرده است. این در حالی است که در کنار دیگر محدودیت‌ها، طالبان موسیقی را نیز در افغانستان ممنوع کردند و برای شاعران نیز محدودیت وضع شده است.
آنهایی که امروز پا از گلیم 50 سالگی فراتر نهادند، جینا لولو بریجیدا، هنرمند اسطوره‌ای سینمای ایتالیا و نقاش و مجسمه‌ساز ماهر را می‌شناسند و به هنر والای او در نقش‌های اول فیلم‌های چون کوش پشت نوتردام، نان، عشق، حسادت و ده‌های دیگر ارج می‌گذارند. اما انسانی که قانون است، انسان هر قدر در عالی ترین شرایط حیات زندگی داشته باشد، روزی فرا می رسد و تن به ناگزیری مرگ می سپارد و از تحرک باز می ایستد. جینا لولو بریجیدا هم 95 سال زیست و بالاخره این همه حیات پرزرق و برق خود ودا گفت. همکارم جاوید فیضی با اتکا به گزارش رادیو فردا یادواره‌ای دارد در مورد وی که به آن گوش می‌دهیم.
جینا لولو بریجیدا، بازیگر اسطوره‌ای سینمای ایتالیا که در دهه 50 میلادی به شهرت جهانی رسید، روز دوشنبه گذشته در 95 سالگی در شهر روم درگذشت. مدیر برنامه‌های او ضمن اعلام این خبر جزئیات بیشتر ارائه نداد. جینا لولو بریجیدا در سپتامبر گذشته برای ترمیم استخوان شکسته در ناحیه ران تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از پایان دوران بستری در بیمارستان اعلام کرد که حالش خوب است و می‌تواند به خوبی راه برود.
مجله امریکایی تایم در سال 1954 با چاپ تصویر از این بازیگر زیبای ایتالیایی او را به الهه تشبیه کرد. با گذشت بیش از نیم قرن از دوران اوج شهرت جینا لولو بریجیدا، هنوز پیکر آراسته و موهای خرمایی او توجه بسیار را جلب می کرد. لولو، لقبی که مردم ایتالیا از روی علاقه به او داده بودند، بازیگری در سینمای ایتالیا را چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کرد. بازیگران زنی که در آن دوران در فیلم‌های ایتالیایی ظاهر می‌شدند، معمولاً موخرمایی و سینه‌های درشت داشتند که نماد زیبایی زنانه منطقه مدیترانه قلمداد می‌شد. جینا لولو بریجیدا علاوه بر کسب مقام زیباترین زن جهان، به خاطر بازی در فیلم با همین عنوان در سال 1955 در فیلم‌های موفق در ایتالیا و هالیوود بازی کرد. برای بازی در فیلم سپتامبر بیا، محصول سال 1961 در برابر راک هاتسن جایزه گلدن گلوب را دریافت کرد. یکی از اولین موفقیت‌های او در سینمای هالیوود بازی در فیلم شیطان را بران، محصول سال 1953 با کارگردانی جان هیتسون در کنار هامفری بوگارت و جنیفر جونز بود. بازی در فیلم گوشپشت نوتردام، محصول سال 1957 در کنار انتونی کوین، شهرت و زیبایی او را عالمگیر کرد. او در سال 1969 برای بازی در فیلم شب بخیر خانم کمپل مهمترین جایزه سینمایی ایتالیا برای بهترین بازیگر زن نقش اول را دریافت کرد. این بازیگر اسطوره‌ای با تعداد کثیری از کارگردان‌های مهم سینمای ایتالیا پس از جنگ از جمله ماریو مونیچیلی، لویجی کومونچینی و ویتریو دی سیکا همکاری کرد. در دو مورد از موفق‌ترین فیلم‌های خود در ایتالیا به نام‌های نان عشق حسادت و نان عشق فانتزی، هر دو محصول سال 1954، در برابر ویتوریو گاسمن، یکی از بزرگترین بازیگران مرد سینمای ایتالیا در آن دوران ظاهر شد. جینا لولو بریجیدا با شرکت در مسابقات ملکه زیبایی ایتالیا و ظاهر شدن در عکس‌هایی که روی جلد مجلات چاپ می‌شد، با دلیل زیبایی خیره‌کننده‌اش به سرعت مورد توجه سینمای ایتالیا و سینمای بین‌المللی قرار گرفت. هرچند او در چندین اثر سینمایی درام و جدی ظاهر شده است، ولی محبوب‌ترین نقش‌های او در خاطر مردم ایتالیا حضور در فیلم‌های ساده و کمدی بوده است. جینا لولو بریجیدا علاوه بر بازیگری، مجسمه‌ساز و نقاش زبردست بود و در نهایت برای پیگیری هنرهای زیبا سینما را کنار گذاشت. او در سال 1974 که برای عکاسی به کوبا رفته بود، 12 روز مهمان فیدل کاسترو بود. جینا لولو بریجیدا در 4 جنوری 1927 در سوبیاکو، شهر زیبای در تپه‌های نزدیک به پایتخت ایتالیا متولد شد و روز دوشنبه 16 جنوری سال روان میلادی در بیمارستان در شهر روم درگذشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سخنانی بود در مورد زندگی جینا لولو بریجیدا، بازیگر اسطوره‌ای سینمای ایتالیا. در این بخش برنامه یک دکلمه زیبا از غزل‌های شاعر مطرح معاصر حبیب سادات داریم به صدای بانو عفیفه ساکب. حبیب سادات شاعری که در این روزها پیوسته شعرهای اجتماعی و عاشقانه های ایشان در رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری زیاد به چشم می خورد. در این غزل زمستان سخت سال روان و مشقت های ناشی از آن، به ویژه از مردم جنگ زده کشور ما، خیلی تراژیک به تصویر کشیده شده است. استاد سادات همکار خوب مجله آزادی هستند. با سپاس از سرایشگر شعر و دکلماتور شعر، به آن گوش می دهیم.
کودک بی خانمانم، آخ سردم می شود، بی کسم، بی آشیانم، آخ سردم می شود. برف آمد، خیمه ما را همه یخ بسته است، نیست جز اینجا مکانم، آخ سردم می شود. ای برادر، ای برادر، تا توانت دستگیری کن ز من، می شنو داد و فغانم، آخ سردم می شود. دیگران در راحت و نازند، ولی بیچاره من، احتیاج لقمنانم، آخ سردم می شود. سرسری بر من مبین، بر حال من اندیشه کن، سرسری بر من مبین، بر حال من اندیشه کن، چون تو من هم زنده جانم، آخ سردم می شود. یخ گرفته دست و پایم را و سوزاند خنک، پوست و گوشت و استخوانم، آخ سردم می شود. غیر تو کس را ندارم، غیر تو کس را ندارم، تا به داد من رسد، ای خدای مهربانم، آخ سردم می شود.
در بخش 11 تقسیمات ادبی پیرامون نمونه های غم‌انگیز تاریخی و جریان بروز حالات روانی قهرمانان در آثار حماسی بحث‌هایی داشتیم و در بخش 12 در مورد پرسش انسان کیست و رسالتش چیست جزئیات روانی سلسله تصویر و تحلیل روانی از نیمه دوم سده 19 را خواهیم داشت. از روزی که انسان در روی زمین بساط زندگی گسترانید، همواره این پرسش ها را در برابر خود گذاشته است که او خود یعنی انسان کیست؟ رسالتش در چیست؟ چرا و برای چه آفریده شده است؟ انسان ها در دوره های مختلف به پرسش هایشان پاسخ های گونه گونه ارائه نمودند. از آن جمله زمانی انسان خود را بخشی از طبیعت می شمرد، وجود تضاد میان طبیعت و انسان ها و تضاد میان خود انسان ها بر اراده ارباب الانواع نسبت داده می شد. کلید حل آن تضادها نیز به زعم انسان‌های آن دوران در دست خدایان بود. انسان خود را تابع بیچون چرای اراده خدایان می‌دانست. در دوره‌های بعدی که ترقیات چشمگیری نصیب جامعه انسانی گردید، انسان پدیده اجتماعی به حساب آمد که باید مورد مطالعه همه جانبه قرار گیرد. چون انسان پدیده اجتماعی است، بنابراین دارای دنیای باطنی و روانی نیز هست که نیاز به بررسی و پژوهش دارد. در ادبیات باستان قهرمان اثر ادبی هرچه دلش خواست بدون احساس کدام مسئولیت آن را انجام می‌داد، اما در ادبیات امروز چنین نیست. قهرمان آثار ادبی کنونی در برابر هر عملی که از وی سر می‌زند، نه تنها به خاطر سرنوشت خیش، بلکه به خاطر سرنوشت آنانی هم که در پیرامون وی زیست دارند جوابده است. اگر در آثار ادبی دوری باستان عملکرد و کردار قهرمان وابسته به تقدیر یا اراده خدایان پنداشته می شد، در آثار ادبی معاصر درست عکس این مسئله است. در این رابطه می توان نمونه های فراوانی از ادبیات شرق و غرب ذکر کرد. از آن جمله در آثار بابا رحیم مشرب، شاعر سده 17 ازبک، سیدای نصفی سده 17 میلادی، شیلی، جورج بایرون، شاعران انگلیسی و نویسندگان دیگری از این دست. چون این حالات به نظر می رسد پس مطالعه انسان به مسابه پدیده اجتماعی کاری بس پیچیده و سخت بغرنج است. بررسی و پژوهش ماهیت انسان نخست به فلسفه جامعه شناسی راه یافته، سپس وارد هنر و ادبیات می گردد. در ادبیات حماسی داستانی نوین دو خصوصیت حماسه حفظ می گردد: تحقیق ژرف حوادث و مهمتر از همه انسان به آن افزوده می شود. پس در تحقیق ژرف پدیده ها توجه اساسی به انسان مبذول می گردد. پسیکولوژیسم در دو مفهوم به بررسی گرفته شده بود: مفهوم عام و گسترده آن، یعنی توصیف حالات روانی جداگانه قهرمانان که متعلق به مرحله نخست است. در مرحله دوم پسیکولوژیسم به مفهوم تحلیل حالات روانی پرسوناژ ها به مثابه فراگرد یا در نظر گرفته می شود. تحلیل روانی یکی از اشکال عالی پسیکولوژیسم است که با پیدایی ادبیات ریالیستی به میان آمد. امروز دو شکل تحلیل روانی دنیای باطنی قهرمانان در آثار حماسی را از هم باز می شناسد که یکی فراگیری و انعکاس حالت روانی معین شده پرسوناژ هاست و دیگری بازآفرینی فراگرد افکار و احساسات روانی آنها را در بر می گیرد. این گفته چه معنی دارد؟ وقتی که یک حالت روانی معین شده باشد، وظیفه نویسنده چیست؟ پاسخ این پرسش آن است که نویسنده باید نشان دهد که این گونه حالت روانی چگونه به وجود آمده، به چه چیز منجر خواهد شد. این حالت روانی معین شده به یکی از ابزارهای تصویر واقعیت زندگی مبدل می شود. مهمترین ویژگی این حالت روانی معین شده در آن است که هر یک از حالات جداگانه تحلیل می گردد و ارتباطی میان آنها موجود نیست. نویسنده امکان می یابد تا پدیده های تصویر شونده را با همه بغرنجی و پیچیدگی آنها فرا گیرد و معین سازد. از خصوصیات این گونه حالات روانی آن است که این حالت خود فراگرد یا روان نیست، بلکه جزئیات روانی سلسله تصویر را تشکیل می دهد. این گونه تحلیل روانی در بسیاری از رمان‌ها از نیمه دوم سده 19 گرفته تا زمان ما وجود دارد. تقریبا همه رمان‌های بالزاک و دکنز، رمان چالقشو و چکاوک، رشاد نوری، گنتگین و نیز آثار صباح‌الدین علی ترکیه و آثار ارنست همینگوی در برگیرنده این گونه تحلیل روانی هستند. اگر این گونه تحلیل روانی را در ادبیات حماسی معاصر افغانستان بجوییم، در آثار داستان پردازان معاصر فراوان می‌یابیم. به گونه‌ای نمونه در داستان کوتاه سپوژمه زریاب با عنوان پشک‌هایی که آدم می‌شوند که نقل و روایت از زبان اول شخص صورت می‌گیرد. در هر گام یک حالت روانی دیده می‌شود. به رنگ مثال بچه‌ها گربه ها را اذیت می کنند. روایتگر به باغ وحش رفته از دیدن وضع حیوانات مختلف در آنجا متأثر می گردد و مواردی از این منوال. شکل دیگر همان بازآفرینی فراگرد افکار، احساسات و حالت روانی است. در این صورت حالت روانی جدا از هم تحلیل نمی گردند و چون حلقه های زنجیر با هم در پیوند ناگسستنی قرار داشته، یک فراگرد یا روند را می سازند. باید دید که این دو شکل از هم چه تفاوت دارند. شنونده های عزیز، ادامه بخش را در شماره آینده پی می گیریم. سپاس از استاد محمد عالم لبیب. شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.